بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم فاضل تونی برای جریان براءت دو تا شرط کرده. شرط اول این است که از جریان براءت حکم دیگری متولد نشود، و الا اگر از جریان براءت حکم دیگری متولد شد، چنین براءتی ارزش ندارد. بعدن دو تا مثال میزند، یکی عینین مشتبهین، یکیش پاک است و دیگری نجس. میگد اگر براءت بر این عینایی که سمت راست است اجرا کنی، بگید این پاک است، این بری از حرمت است، این لازمش این است که اون دیگری حرام و نجس باشد. چرا؟ چون علم اجمالی دارم، یکیش نجسه، اگر در این براءت جاری کردم قهرن حرمت مال دیگریه. بعد مثال دیگر هم میزند که الان مطرح نیست. خب حوضی داشتیم، آبش قلیل بود، بعدن به وسیله چاه عرض کردم کم کم آب کشیدیم و این آب قلیل را کرش کردیم. یقین دارم که دست نجس به این حوض خورده، ولی نمیدونم قبل الملا قبل الکره بوده، پس این آب نجسه ولو کره. چرا؟ چون به وسیله آب قلیل کر شده. اگر قبلا نجس باشد، آب قلیل اگر کرش کند باز نجسه، اما اگر نه ملاقات بعد الکره بوده، نه این آب پاکه. میگد اگر شما استصحاب عدم کریت کنید قبل الملاقات، بگید اصل عدم الکریه قبل الملاقات، این معنیش این است که عرض کردم خدمت که دست شما نجسه. عدم الکریه عند الملاقات، پس دست شما که به این آب خورده پاک نشده. چرا؟ به جهت این که عدم الکریه الی حین الملاقات، معنیش این است که دست نجس به این حوض خورده در حالی که آبش قلیل بوده. از استصحاب عدم کریت الی زمان الملاقات نتیجهش نجاست الملاقیه. ما نسبت به ایشان هم صغرن اشکال داریم هم کبرن. صغرا را من میگم، کبرا را مرحوم کفایه. اولا جناب فاضل تونی در اینجا اصل ما براءت نیست. اگر بنا باشد اصل جاری شود، استصحاب طهارت یا قاعده طهارت، اینجا جای اصل براءت نیست. این یک اشکال بر صغرا. اشکال دیگر هم باز بر صغراست، اون این است که اصلا اصل در اینجا سالبه به انتفاع موضوعه. چرا؟ زیرا در اطراف علم اجمالی یا اصل جاری نمی شود، کما اینکه آقایان معتقدن میگن ادله از اطراف علم اجمالی منصرفه، اصلا در اطراف علم اجمالی اصلی نداریم. تازه اگر هم اصلی داشته باشیم به تعارض ساقطه. بنابراین اصلی نیست که ما بنشینیم عزا بگیریم، بگیم بشرط که از این اصل حکم دیگری متولد نشود. اصلی نداریم، نه در این آین و نه در اینجا. یا از اول اصل جاری نیست، یا اگرم جاری باشد به تعارض ساقطه. بنابراین سالبه به انتفاع موضوع اصلی نداریم تا حکمش را بیان کنیم، بگیم بشرط اینکه از این اصل حکم دیگری متولد نشود. این صغرا از ما. پس نسبت به صغرا دو اشکار کردیم. اولا اگر اصل باشد استصحاب نه براءت، تازه چنین اصلی هم در اطراف علم اجمالی نداریم، یا از اول نداریم یا بعدن. کفای اشکار دیگری کرده، گفته چه مانعی دارد یه اصلی را جاری کنی از اون اصلم حکم دیگر متولد بشود. لعنت بر بخیل، مگه بخیلیم ما؟ از این حکم دیگر متولد بشود. بعد دوتا مثال میزند، در یکی تولد نیست اما در دیگری تولد هست. مثال: خدایا من نظم میکنم که اگر درهمی پیدا کردم که حلال واقعی باشد اون را صدقه دهم. لله علی ان وجدت درهما حلالا واقعیا اتصدق. آمدم خونه، دیدم در کیف خودم یک درهمی هست، ولی احتمال میدم این درهم مال من باشد، احتمال میدم امانت باشه. اینجا صدقه دادن بر من واجب است یا نه؟ بفرمایید. واجب است یا نه؟ بفرمایید. نه. چرا؟ گفتم لله علی این ملک تو درهما حلالا واقعیا، این حلال ظاهری است، این چون تحت ید من است زلیت قولش حجت فعلش حجت. اما اگر گفتم لله علی این ملک تو درهما حلالا ولو ظاهریا ان اتصدق، اگر این پولی را پیدا کردم در خانه باید صدقه بدم. چرا؟ چون موضوع حلال واقعی نیست، موضوع حلال ظاهری است، این درهم هم حلال ظاهری است. بنابراین این مسئله که نباید از حکم دیگر متولد نشود، این علا اطلاقه صحیح نیست. گاهی تولد صحیحه، گاهی تولد صحیح نیست. اگر گفتم درهم حلال واقعی، اینجا تصدق واجب نیست. اما اگر گفتم درهم حلال ولو ظاهرم، خب زلیت هستم این حلاله، باید صدقه بدم. اقول ما چه میگیم؟ ما میگیم آیا آخون فرمایش شما درسته؟ شما ثنائی بحث کردیم، من میخوام ثلاثی بحث کنم. فرمایش آخون را قبول داریم، ولی او ثنائی بحث کرده، ما ثلاثی. یک، اونی که من میگم آخونده گفتی. اولا باید الترتب بین الحکمین ترتبا شرعی، ترتب شرعی باشه. آخوند این قید را نگفته. باید ترتب حکم دوم بر حکم اول به تمام معنا شرعی باشد، یعنی شرع بفرماید که دومی بر اولی مترتب، لا ترتبا عقلیا. خرج جریان اصل در اطراف علم اجمالی. اگر جناب عالی بگید اصالت و طهاره استصحاب طهارت در این اینا کنی، لازمه عقلی آن است که دومی نجسه، نه لازمه شرعی. عقل میگد که این نجاست برای خودش ظرف میخواد، حالا که در ظرف اول نیست در ظرف دومه. بنابراین حقش بود آیا آخون این قیل را اضافه کنم، یتولد الحکم الثانی من الحکم الاول بشرط ان یکون الترتب بینهما شرعی، تولد و تناسل شرعی باشه. یعنی شرع مقدس دومی را بر اولی مترتب کنه. خرج جریان الاصل فی اطراف العلم الاجباری، برفرض برفرض این که جاری کنی بگید این اینا پاکه، عقل میگه اون دومی نجسه، ولی شرع نگفته، در کتاب و سنت نداریم. اذا لم یکن هذا الاناء نجسا فل اینا الاخر نجسون. این رفت آخون. بله اون دوتای دیگر خوبه. شیخ یه مثالی میزد، آیا آخون یه مثالی میزد. من مثال ها را میخوام عوض کنم. آخون مثالش چه بود؟ آخون مثالش چه بود؟ درهم بود. این ملک تو درهمن حلالن واقعین اتصدق. این ملک تو درهمن حلالن ظاهرین اتصدق. در اولی گفت تصدق واجب نیست چون نمیدونم حلال واقعیه، اما در دومی واجب. من میخوام عوض کنم مثال را. چرا؟ برای اینکه یک نوع تنوع باشد. عرض کنم لله علیه این توزعت بی ما این طاهر واقعی ان اصلی. نظر بکنم هر موقع من وضو بگیرم با آب پاک واقعی دو رکعت نماز بخوانم. رفتم در کنار فرات آبی پیدا کردم، وضو گرفتم و بعد نماز بخوانم. چرا؟ آب فرات طاهران واقعی. اما اگر نه، رفتم تو خانه خودم دیدم که آفتابه آبی هست، اصالت طهاره جاری کردم، وضو گرفتم، در اینجا نماز واجب نیست. چرا؟ گفتم لله علی این توزعتا بما این طاهر واقعی، فرات واقعی، اما آفتابه واقعی نیست. بر اگر گفتم لله علی این توضعت بما این طاهر اعم من ان یکون واقعیت او ظاهریت، با آب آفتابه هم وضو بگیرم، نماز بر من واجبه. چرا؟ چون موضوع اعمه. مثال ها همان مثال آخونده. آیا آخوند مثال درهم و دینار زده؟ ما مثال وضو را زدیم. تمر کلام و فی شرط الاول، مرحوم فاضل تونی شرط کرده ان لا یتولد من الاصل حکم آخر. در جواب چه گفتیم؟ علاوه بر مناقشه در مثال ها، در جواب چه گفتیم؟ اگر ترتب دومی بر اولی عقلی باشد به درد نمیخوره، اما اگر شرعی باشد چه اشکالی داره. بعد مثال هایی زدیم، چهار مثال، دو مثالش مال آیا آخوند، دو مثالم مال ما. اگر موضوع واقع مسلمن اصل واقع را ثابت نمی کنه. اما اگر موضوع اما از واقع و ظاهر باشد چه مانعی دارد که حکم دیگری را هم ثابت کنه. اصانی شرط دومی که فاضل تونی کرده این است که اصل شما ضرر آفرین نباشد. اصل براءت که جاری میکنی دیگری را ضرر نزنی. خرج سه مثال. یک، مردی اسبی داشت، مردی که را گرفتم دست پایش را بستم، اسب فرار کرد، رفت، دیگه گیر نمیاد. بگرد اینجا جای براءت نیست. چرا؟ چون اگر براءت جاری کنم طرف متضرر میشود، من باید قیمت اسب او را بدهم. اینجا جای براءت نیست. چرا؟ از اجرای براءت ضرر وارد میشه. دو، زیدی بود در منزلش قفصی داشت، بلبلی در آنجا بود، در قفص را باز کردم، بلبل پرید، دیگه رفت. اینجا جای براءت نیست. چرا؟ چون سبب می شود صاحب بلبل متضرر بشه. سه مثال سومی هم دارد. خاطرتون هست مثال سوم؟ بله. بله عرض کنم خدمتگان، امساک دیگه اولی ظاهرن. امساک عرض کنم خدمتون که مردی را گرفتم اسبش پرید و رفت، این اولی. در قفس را باز کردم، سومی زندانی کردم حیوان کسی را از گرسنگی و تشنگی برد. میگه اینجا جای براعت نیست. من به فاضل تونی احترام میگذارم، ولی ببینید بین فاضل تونی و این زمان چقدر فرق است. اصلا جناب فاضل تونی اینجا جای اصل نیست. الاصل دلیل حیث لا دلیل. اینجا دلیل اجتهادی داریم. چیه؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. هر ستارا من تلف کردم، دستش را بستم اسبش فرار کرد، در قفس باز کردم بلبل پرید، جنسش را حیوانش را حبس کردم از گرسنگی برد. اصلا اینجا جای اصل نیست. تا بگید یکی از شرایط اصل براعت این است که سبب ضرر نشود، اصلا جا نیست اینجا. اینجا جای دلیل اجتهادیه. من اتلف مال الخیر فهو له ضامن. ببینی از زبان مرحوم تونی که در 1070 فوت کرده، حالا فقه ما چقدر تکامل پیدا کرده. در اون زمان حرف تونی مشتری داشت، اما الان مشتری نداره. چرا؟ فقه تکامل پیدا کرده. شیخ این قاعده را به ما گفته، الاصل دلیل حیث لا دلیل. اینجا دلیل اجتهادی داریم. تم کلاما فی مبحث البراءه و الاشتراط. از زمان شیخ انصاری به این طرف یه سنتی هست، اون این است که کمی اصول را آمیخته کنن با قواعد فقهی. شیخ اعلی الله مقامه این بنا را گذاشته که اصول ما آمیخته بشود با قواعد فقهی. شیخ در اینجا به یک مناسبت قاعده لا ضرر و لا ضرار را مطرح کرده، آیه آخوندم مطرح کرده. تمام علمایی که درس خارج میگن وقتی به اینجا میرسن قاعده لا ضرر و لا ضرار را مطرح میکنن. در واقع میخوان اصول ما اصول خشکی نباشد، یک نوع با فقه ارتباط داشته باشه. ما هم در اینجا قاعده لا ضرر و لا ضرار را مطرح میکنیم. آقایان بخوان، چند دوره ما لا ضرر را بحث کردیم، چند نفرم نوشتن. یکی آقای عاشق حسن لبنانی است که الان لبنان است و او نوشته و به نام لا ضرر و لا ضرار. دومی هم اون آقای حیدری نوشته، اهوازی، اون هم خوب نوشته. سومی هم که اخیراً هست به نام نید الوتر من قاعدت لا ضرر. نید الوتر، وتر میدونی چیه دیگه، و نحو اندی سیوتی یادتونه، و نحو اندی در همان ولی وتر ملتزمان فیه تقدم الخبر. این هم هست، هر کدام را تهیه کردید اشکالی نداره. یعنی همه اینها را که چاپ کرده ان من دیدم که کدامه. خب هر کسی هر کدام را خرید یک سلس قیمت را من میدهم. چرا همه را نمیدم؟ کتاب بی ارزش میشه. اگر مایلید کتابتون بی ارزش بشه مجانی بده، اما اگر بخواد کتابتون ارزشش محفوظ باشه اجاری نده. هر کدام از آقایون خریدن، اولی، دومی، سومی، یک سوم رو من میدم بعد از دو هفته. بعد از دو هفته یک جا جمع کنید پیش آشمم رضا، هر کدام یک سوم رو من میدهم انشاءالله. خب دیگه لطیفه را کثیفه نکن، توجه کرد؟ چه فرمودن؟ همه را بی ارزش میشه. نه بی ارزش بشود، من از این کارا نمی کنم. این هم جبر زمانه و الا اینم انجام نمیدم. حاضرم همه نو کمک کنم، اما این نو کمک ها کتاب را خراب میکنه. خب عرض کنم آقایان باید در قاعده لا ضرر و لا ضرار مردانه مطالعه کنید. شیخ انصاری خودش یه رساله دارد، کجا چاپ شده؟ در آخر متاجر. در آخر متاجر لا ضرر و لا ضرار شیخ چاپ شده. حضرت امام هم یک لا ضرر و لا ضراری دارد. شیخ شریعت اصفهانی هم لا ضرر دارد. آقای نائینی هم یه لا ضرر دارد. غرض این مسئله چون مسئله مهمی است، باید آقایون اجتهادی در این بحث وارد بشویم. اولین بار ما میریم سراغ قرآن ببینیم ضرر و ضرار در قرآن چیست. غالباً آقایان این راه را نمی روند، سراغ حدیث می روند. ما میگیم نه، اول برویم ببینیم قرآن ضرر را در کجا و ضرار را در کجا مصرف کرده. 6 تا یا 5 تا آیه داریم که در اونجاها ضرر و ضرار آمده. اما کلمه ضرر ملاحظه بفرمایید در همین آیه هست، سوره مبارکه عرض کنم خدمت شما آیه 95، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، مساوی نیست اونهایی که قائدن، به جبهه نمی روان، اما مشروط بر این که اولو الضرر نباشن، یعنی از کنم عاجز نباشن. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولو الضرر، یعنی عاجز نباشن، لا یستوی و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. هرگز قائد با مجاهد یکسان نیست. کدوم قائد؟ قائدی که عذر نداشته باشد، غیر اولی الضرر، عذری نداشته باشد. ضرر در اینجا شأن نزول دارد. هنگامی که این آیه نازل شد، ام مکتوم آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله شما فرمودید قائد با مجاهد یکسان نیست، من که قائدم. حضرت فرمود من قائد را نگفتم، قائدی را گفتم که عذر نداشته باشد، غیر اولی الضرر، تو معذورید، چشم ندارید، نابینا هستی، آدم نابینا که به درد جنگ نمیخوره. ضرر در اینجا ضرر مالی نیست، ضرر نقص در اعضائه. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اینجا به معنای نقص عضو است، ولذا ام مکتوم نقص عضوی داشته، رسول خدا او را استثناء میکند. البته در اینجا یه روایتی هست که قطعا دروغه، اهل سنت دارن ولی دروغه. میگن آیه این بود، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولو الضرر را نداشت، اینجور بود، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاهدون. ام مکتوم آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله پس من عرض کردم خدمتتون که از طبقه اولم. حضرت تماس با آدم بالا گرفت، این قید را جبرئیل اضافه کرد. کدوم قید؟ غیر اولی الضرر که اول نداشته. بعدن ام مکتوم که اعتراض کرد، پیغمبر اکرم با عالم بالا تماس گرفت و این قید را آورد. این دروغه، آیه از اول چنین بوده. پیغمبر اکرم نه عضوی را نه جزئی را کم میکند و نه جزئی را زیاد میکند. قل مالی ان ابدله من تلقاء نفسی، به پیغمبر میگن قرآن دیگر بیار، قل مالی ان ابدله من تلقاء نفسی. این از اول بوده، نه اینکه نبود و ام مکتوم اعتراض کرد و بعدن پیغمبر اکرم این قید را به امر الهی اضافه کرد. ضرر در اینجا به معنای نقص عضوه. آیه دیگر را بخوانیم. این آیه دوم سوره مبارکه بقره 241. البته آیات بقره در اینجا خیلیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرر را دیگه بحث نمی کنیم. ضرر معلوم شد که یا نقص عضو دارد، یا از کنم مانند اما، یا کری، یا اعرج. قرآن ضرر را در این بکار برده. البته این دلیل نخواهد بود که ضرر تنها معنایش اینه، در قرآن معناش اینه، ولی در حدیث ممکن است ضرر مالی رو، ضرر ارضی رو هم بر عهده بگیره. دو، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. مرحوم آش محمد حسین اصفهانی خب رساله در لازرر دارد، در آخر حاشیهش چاپ شده، میگه من قرآن را یک بار یا دو بار از اول تا آخر خواندم ببینم باب مفاعله در طرفین استعمال میشود یا در طرف واحد هم استعمال میشه. معمولا در سرفمیر و تصنیف و کتب ادبی به ما میگن باب مفاعله طرفینیه. شون بگد من قرآن را مطالعه کردم ببینم درسته یا درست نیست، فهمیدم درست نیست، آیه دلیله. اون این است که در زمان جاهلیت خب زنها در حق مظلوم بودن به تمام معنا، و یکی از کارهای اسلام احیاء حقوق زن. زنه را طلاق میداد، دو روز مونده بود که عدهش تمام بشه رجوع میکرد. بدبخت بگد دو مرتبه سه ماه عده نگه داره، تا دو روز میخواست عدهش تمام بشه رجوع میکرد. اونقدر مانند توپ فوتبال میبرد و میآورد. آگه ناظر به اینه، آقایون زن که طلاق دادی ببین اگر میتونه بسازی بگیرش، اگر نمیتونه بسازی رها کن دیگه. هی مرتب رجعتو طلقتو نیست. الامساکو به معروفن با قشم بگیرو مانند یک قوانین معروف باش رفتار کن، اگر نمیتونه دندان تمر بکش، اون هم برود برای خودش فکر کنه. یا و ازا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، مدتشون رسید یعنی نزدیک شد برسه. بلغن اجلهن غیر اگر عده تمام بشود که نه، قرب بلوغ اجلهن نزدیک است تمام بشه، یک روز و دو روز. چه کنید؟ فامسکوهن بمعروف، بگید رجعتو دستش رو بگیر بیار خانه، او سرحوهن بمعروف رها کنید دیگه بر نگردید. ولا تمسکوهن ضرارا، مبادا اینها را بگیرید به عنوان ضرار. چگونه بود؟ میگیره بدبخت سه روز سه ماه عده نگه میداشت، دو روز به آخر میگفت ارز کنم طلقتو. ولا تمسکوهن ضرارا، اولا ضرار در اینجا طرفینی نیست، یک طرفه. از اینجا خواهیم گفت که اگر پیغمبر فرموده لا ضرر و لا ضرار، ضرار به معنای طرفینی نیست، ضرار هم طرف واحد. به دلیل این آیه ولا تمسکوهن ضرارا، اولا طرفینی نیست، یک طرفه. کدوم طرف؟ شوهر. شوهر هی میخواست مادن در توپ فوتبال ببرد و بیارد. این یکی هم زرارن در اینجا به معنای ایجاد زیق انعمده. زرار در اینجا ایجاد مشقت و ایجاد زیقه. زرار را انشاءالله حدیث که رسیدیم باید از آیه بفهمیم. ولا تمسکوهن زرارن. زرار در اینجا عبارت از ایجاد زیق و مشقت کار زن را چه کند؟ هی در مشقت بیندازد. از این آیه دو مطلب را فهمیدیم. یک، اولا زرار طرفینی نیست. زارب و زارب و مزاربتن و ورابن ممکنه یک طرف باشه، کما اینکه در اینجا یک طرفه. زرار هم به معنای مشقت وزیق انعمدین، قید انعمدین. آیه سوم بقره آیه 229. آقایان بخوان درس را بنویسن، آیه را بنویسید، شرحش را از کتاب مجمع البیان، اگر مجمع البیان مراجعه کنید این عرایض من در اونجا هست. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. در دوران جاهلیت طلاق شماره نداشت، 10 تا 20 تا هی زنه را طلاق میداد و برمیگشت. آمد طلاق را محدود کرد، گفت دوبار بیشتر حق طلاق نداری. اگر دوبار طلاق دادی مرحله سوم قاطعانه باید کار کنی. چیکار کنی؟ یا رجوع کن نگه دار، یا طلاق بده ایران ابد حرام بشه. کما اینکه عده حد حدودی نداشت، طلاق هم حد حدودی نداشت. لعنت بر بخیل 10 بار 20 بار زن طلاق بدهد اذیتش کنه. همینطوری که رجعت را محدود کرد، طلاق هم محدود. الطلاق مرتان دوبار، بعد از بار دوم بار سوم احد الامره، یا بگیر الى الابد یا طلاق بده الى الابد. فامساک بمعروف او تصریح به احسان سومی ها. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، مهری را که به اونها دادی حق ندارید بگیرید. الا ان یخافا ان یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. این آیه را من چرا خوندم؟ نه برای زرار. این آیه دوم تفسیر آیه اول است. آیه دوم آیه اول را تفسیر کرد. در این آیه دوم کلمه زرار نداریم، اما مفسر آیه اول. آیه اول گفت که فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، عددش را نگفت. آیه دوم بگو عدد را بیان کرد. طلاق دوبار، امساکم دوبار. اگر دوبار طلاق دادی بار سوم تمام میشه. یا طلاق بده حرام ابدی، یا رجوع کن بگیر. آیه دوم در حقیقت تفسیر آیه اول از کلمه زرار ندارد، اما چون در آیه اول داشتیم فمسکوهن بمعروف او تصریحن به احسان سرحوهن به احسان، معنا کرد طلاق دوبار، بعد از دوبار یا طلاق است و یا رجعت. آیه سومی را عرض کردم خدمت که میخوانم. آقایان یادداشت کنید تفسیرش برای شنبه، یادداشت بفرمایید. سوره مبارکه بقره 233 راجع به شیر دادن زنان است. زنانی که مادر دارن بچه ها را شیر بدهن، در اطراف این مسئله کلمه لا تضاره وارد شده. این آیه ها را میخونم ببینیم که در قرآن ضرار طرفینه یا یک طرفه. ضرار به معنی زیق است یا نه، عمدن در شرط است یا شرط نیست. از قرآن میخواهیم کم کم حدیث را بفهمیم. چهارشنبه است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الرفق، این حدیث را مسلم نقل کرده در صحیح مسلم، ان الرفق من مهما وجد فی شیء زانه. قطعا کلام کلام رسول خداست. ان الرفق، رفق آرامش، نرمش، رفاقت، دوستی. ان الرفق مهما وجد فی شیء زانه، هر جایی که رفق و آرامش باشد اون زینت است. و کلما انتزع من شیء، هر کجا که خشونت باشد، انتزع من شیء خشونت باشد، شانه او را خرابش میکند و به تمام معنا زندگی را خاتمه میدهد. شانه گشینه به معنی شین یعنی عیب. واقعا کلمه حکیمانه است، مسلم نقل کرده، شاید در مصادر ما هم باشه. رفق هر کجا باشد زانه او، هر کجا که رفق بگیرن در اونجا خشونت بیاید، خشونت مسئله را به شین و عیب و از کرم خدمت که زندگی را از بین ببره. کلام حضرت که انه ناظر به امروز است. کارهای داعش، حالا داعش کیه چه عرض کنم، کارهای داعش یا کسانی که پشتر داعش هستن، حدیث را دقت کنن. پیغمبر ما، شما میگید ما میخواهیم خلافت اسلامی را، دولت اسلامی عرض کردم عراق و شام، داعش، دولت اسلامی مبنی بر قرآن و سنت. سنت میفرماید اون هم در صحیح مسلم، ان الرفق مهما وجد فی شیء زانه، زندگی باید بر اساس رفق و نرمش و برادری و دوستی و خوشی باشد. سر بریدن، بازی کردن با سرهای بریده، حتی مسلمان نباشد پیغمبر این اجازه میده. بنابراین پیداست که این جمعیت شر زمانه، این جمعیت در حقیقت بدتر از خوارجن. خوارج دیگه با ابدان افراد بازی نمی کردن، نبش قبل نمی کردن. اینها نبش قبل میکنن، آثار انبیا را از بین میبرن. این رفق است؟ کجای این رفقه؟ درست نقطه مقابل رفقه. این حدیث است. پیداست که عمل اینها عمل اسلامی نیست. آقایان در فلسفه خونده اید که عرض کردم خدمتون که فشار قابل دوام نیست. فشار ممکن است یک روز و دو روز و ده روز باشد، اما چنین زندگی با فشار قابل دوام نیست. یک روزی دو روزی این باطل جولانی دارد و جولانش تمام می شود. اونهایی که پشتر اینها هستند، از اینها حمایتشون رو بردارن، اینا از بین می روند. اینا رو آورده بودن که از وجود اینها استفاده کنن، حالا می بینن به ضررشونه، دست از اینها بر می دارن، از بین می روند. للحق دولتون و للباطل جوله، یه جوله ایست که انشاءالله تمام می شود. و السلام علیکم و رحمت الله.